بسم الله الرحمن الرحیم. این قسمت پنجم سلسله درس‌هایی است که در زمینه فلسفه تاریخ برگزار می‌کنیم. در نوبت گذشته مقدماتی رو که منتهی به تکون و شکلگیری اندیشه کارل مارکس بود دیدیم و دیدیم که چگونه در ضمیر او جویبارهای مختلف فکری و سیاسی محیط او فرو می ریخت و ذهن او و فکر او چگونه شکل گرفت. اندیشه نگرش تاریخی به حوادث و به جهان را از هگل فرا گرفت و اندیشه واژگون دیدن ایدئولوژی را از فویرباخ به دست آورد. این نقش را که ایدئولوژی برای انسان حقیقت را وارونه و واژگونه جلوه می دهد تعلیمی بود که بخشی از آن و انگیزه آن از فویرباخ فرا گرفته شده بود. این اندیشه که جامعه به طبقات تقسیم می شود اندیشه بود که از مورخان بورژوا به قول خود مارکس به دست آمده بود. طبقات کارگر، طبقات ممتاز در نوشته های این مورخان به خوبی دیده می شد. تفکر سوسیالیسم یا حداقل سوسیالیسم تخیلی رو از متفکران فرانسه آموخت و به این ترتیب بود که همراه با نبوغی که در خود مارکس بود اندیشه های اولیه سوسیالیسم علمی که مبتنی بر نوعی فلسفه تاریخ خاص بود در ذهن مارکس شکل گرفت. گفتیم که تفکر تکاملی داروینی مدتها پس از آن به ظهور پیوست و مارکس پس از 10-15 سال پس از آغاز تفکر در زمینه فلسفه تاریخ بود که کتاب داروین رو مطالعه کرد و ضمن نامه‌ای به انگلس او رو از مطالعه خودش آگاه کرد. اما به هر رو به منزله نوعی تأیید بر تفکر تاریخی در عرصه موجودات جاندار تلقی شد و مارکس از آراء او هم با تحسین و تصویب ذکر کرد. اما با تمام این امور و با الهام گرفتن از این اندیشه ها که در محیط معاصر او موجود بود و موج می زد مارکس خودش به اینها قانع نشد و بر آنها افزود و با نبوغی که در او بود با تفکر مستمر، با انتقاد مستمر از معاصران خودش و با همکاری انگلس و با شرکت در حرکت‌های سیاسی و شورش‌های متعددی که در زمان او در پاریس، در آلمان و جاهای دیگر رخ داد تجربه سیاسی و علمی خودش رو بالا برد و با نقد مستمری که می کرد دائما پله به پله بالاتر آمد و به این ترتیب بود که با همکاری انگلس و با مکاتبات بسیار و معاشرت‌های فراوان که با متفکران دیگر هم عصر خودش داشت سوسیالیسم علمی را اینها زادند و به وجود آوردند. اون دفعه اشاره کردیم که انگلس در آنتی دورینگ می گفت که کشف اساسی مارکس در عالم معرفت و در عالم سیاست دو چیز بیشتر نیست. مقدمات دیگر یا اشارات دیگر که در آراء او هست مأخوذ از اندیشه های دیگران است. اون دو امر مهم که زاده تفکر نبوغ آمیز خود مارکسه یکیش عبارت است از ماتریالیزم تاریخی و دومی عبارت است از کشف راز تولید کاپیتالیستی از طریق کشف ارزش اضافی و اینکه چگونه سرمایه‌داری با مسئله ارزش اضافی و ناراضی کردن کارگران و دزدیدن از محصول کار اونها به احتضار و به مرگ تاریخی خودش خواهد رسید و پس از او سوسیالیسم پیافکنده خواهد شد. ما بیش از اون که به تئوری اقتصادی مارکس بپردازیم، اگرچه به هیچ وجه او رو جدا از فلسفه تاریخ او نمیدانیم، ولی تأکید بیشتر خودمون رو بر مسئله ماتریالیزم هیستوریک یا ماتریالیزم تاریخی میگذاریم و به دلیل تناسب بیشتری که با دروس ما و مباحث ما داره در اطراف این مطلب بسیار مهم سخن رو بست میدیم. قبل از اینکه خود این مسئله رو رسیدگی کامل و مبسوط بکنیم، لازم است من در اینجا توضیحی درباره واژه ماتریالیزم که در نام این مکتب فکری آمده بدهم. ماتریالیزم در اینجا به معنای ماده‌گرایی فلسفی نیست. نمیگوییم که مارکس یا انگلس یا پیروان این مکتب خدا پرستند یا نفی موجودات ماوراء طبیعی نمی کنند. چرا می کنند؟ اونها قائل به خدا یا خداوندان نیستند و جز موجود مادی به هیچ موجود دیگری باور ندارند. این در عمق و در بطن همه اندیشه ها و آموزش های آنهاست. اما ماتریالیزم تاریخی حداقل این نکته را در بر ندارد و نظر به نفی یا اثبات خداوند به اون معنا که در ماتریالیسم فلسفی و متافیزیکی هست ندارد. ماتریالیسم در اینجا بیشتر ناظر است به مفهوم ماده به معنای ابزار مادی و به معنای نظام معیشتی. انسان‌ها به دلیل اینکه برای پوشاک، برای خوراک، برای مسکن، برای بهداشت، برای رفع نیازهای اولیه زندگی خودشون به همین امور مادی که در اطراف اونهاست نیازمندند، زمین رو میکاوند، دارو میخورند، از همین گیاهان استفاده میکنند برای پارچه و پوشیدن لباس، از همین مواد خارجی ملموس بهره میبرند برای ساختن خانه، پناه و مسکن. به این خاطر است که ما میگیم که در زندگی عادیشون به تعبیر مارکس مردم با ماده سر و کار دارند، نه با فکر، و اگر هم فکر می کنند به تبع ماده و نظام مادی است که در او زندگی می کنند. به این خاطر است که ماتریالیزم تاریخی معنایی که می یابد عبارت است از تاریخ، تفسیر تاریخ بر حسب نظام معیشتی که انسانها در او زندگی می کنند، و یا تفسیر اقتصادی از تاریخ. در حقیقت کلمه یا اصطلاح ماتریالیزم تاریخی هیچ جا در آثار خود مارکس دیده نمی شود. تا اونجا که از نظر تاریخی می توان گفت، این اصطلاح، این نام ابتدا در آثار انگلس دیده شده است و پس از اوست که این عنوان رایج شده. در خود آثار مارکس بیشتر این تعبیر دیده می شود، تلقی مادی از تاریخ. و غرض از تلقی مادی از تاریخ، چنان که بعداً با بسط فراوان خواهیم دید، عبارت است از حکم روایی نظام معیشتی و مادی بر تاریخ و نقش تعیین کننده این امور، به عوض اینکه اندیشه بر تاریخ حاکم باشد و تصمیم ها و تصورات انسان ها بتواند بر تاریخ حکومت کند و فرمان براند و راه و خط مشی او رو معین کنه. بنابراین از این پس وقتی اصطلاح ماتریالیزم هیستوریک یا ماتریالیزم تاریخی برده می شود، به خوبی باید در نظر داشت که معنای او عبارت است از تفسیر معیشتی از تاریخ. این اون چیزی است که در نظر مارکس بود. می گفتیم که مارکس جز از نظر رشته تحصیلی حقوقدان بود و پس از اینکه از اون رشته فارغ التحصیل شد، در یکی از روزنامه‌های آلمانی شروع به کار کرد و چنان که خود او در مقدمه‌ای که بر نقد اقتصاد سیاسی نوشته، پس از مدتی به دلیل بروز بعضی مباحثات و مناقشات در روزنامه پی بود که اطلاعات سیاسی و تاریخی او اندکه، و از اونجا که اصولاً طبع مارکس یک طبع پرحرارت و متمایل به ورود در درگیری‌های تند بود و روزنامه ترجیح میداد که خط ملایمتری رو برای حفظ و بقا خودش در پیش بگیره، مارکس بران شد که از کار کردن در آن روزنامه مستعفی بشه و از آن پس بود که به مطالعات شدید و وسیعی درباره اقتصاد و تاریخ دست زد و گفتیم که پس از او بود که به دلیل جوی که میدید در فرانسه حاکمه و متفکران و دانشمندان زیادی در اونجا در این امور سخن میگویند و پیروان و پیام آوران همان مکتب فرانسوی بود که در آلمان هم سوسیالیسم و کمونیسم رو می آموختند و مارکس هم اولین درس های خودش و اولین اطلاعات خودش رو از سوسیالیسم در آلمان از طریق همین پیام آوران گرفت، بران شد که پس از ازدواج خودش به پاریس بره و به پاریس آمد و در پاریس بود که گفتیم در حقیقت زندگی سیاسی و فکری او شکوفا شد، مطالعات وسیع خودش رو ادامه داد، تماس‌های او با دانشوران هم عصر خودش آغاز شد و شرکت او در مناقشات سیاسی و در شورش‌ها شروع گشت. در اینجا بود که با پرودون هم آشنا شد. پرودون اقتصاددان و رجل سیاسی متفکر سیاسی فرانسه بود که با مارکس به قراری که خود مارکس در فقر فلسفه میگه شبها تا دیر وقتی با هم به مباحثه میگذروندند و پرودون چیزی به مارکس می آموخت و مارکس چیزی به پرودون می آموخت. مارکس از هگل به پرودون می آموخت و پرودون اقتصاد به مارکس می آموخت. البته پس از اینکه کتاب فلسفه فقر پرودون منتشر شد و مارکس نقد تندی بر آن کتاب نوشت تحت عنوان فقر فلسفه، دوستی آنها بنا به گفته خود مارکس پایان گرفت. کتاب فقر فلسفه رو ما پس از این هم فرصت خواهیم داشت که دربارش کمی سخن بگوییم و از آراء مارکس در این کتاب ذکر کنیم. فقر فلسفه وقتی منتشر شد، کتاب دیگری از مارکس و انگلس که توأمن نوشته بودند نیز تقریبا همزمان با او منتشر شد و او عبارت بود از کتاب ایدئولوژی آلمانی. کتاب ایدئولوژی آلمانی که در حدود سالهای 1847، 1848 و 49 توسط مارکس و انگلس در بروکسل نوشته شد و به دست طبع سپرده شد، از مهمترین کتابهای این دو پیشوای مکتب مارکسیسمه. البته این کتاب در زمان خود مارکس و انگلس توفیق چاپ شدن رو نیافت و خیلی بعد بود که این کتاب به طبع رسید و خود مارکس و انگلس هم اظهار نگرانی از عدم چاپ شدن او نکردند. اون چرا که اونها به قول خودشون انتظار داشتند این بود که خودشون رو در مسئله تاریخ و در تفسیر تاریخ روشن کنند. نوعی سلف کلاریفیکیشن بود، روشن کردن خود بود درباره تاریخ بنا به تعبیر خود اونها، و پس از اون که اون روشنگری به وقوع پیوست و حاصل شد دیگه نیازی به طبع اون کتاب نبود و این آغاز شکل گرفتن فکر ماتریالیستی از تاریخ نزد مارکس و انگلس بود. از این لحاظ است که ما به این کتاب استناد زیاد میکنیم. این کتاب در نیمه اول قرن بیستم به طبع رسیده و ترجمه های متعددی از او هم موجوده که از اون استفاده خواهیم کرد. کتاب ایدئولوژی آلمانی همونطور که از نامش پیداست درباره ایدئولوژی فیلسوفان و متفکران آلمانی که همشون تحت سلطه فکری هگل بودند سخن میگه و نقد تند و گزندهی بر آراء فیلسوفان معاصر مارکس داره، کسانی که به قول مارکس همه تفکرشون در این باره بود که ثابت کنند و نشان بدهند که چگونه اندیشه ها بر تاریخ فرمان میرانند و در رأس همه اون اندیشه ها اون اندیشه مطلق هگلی که از او نام بردیم مثل شبهی و روحی سراپای تاریخ رو در اختیار خودش داره و بر او حکومت میکنه. و وقتی که در برابر این تفکر شما ببینید که مارکس اصرار میکند که اندیشه ها تابعند نه مطبوع، محکومند نه حاکم، اون موقع به خوبی روشن میشود که تلقی ماتریالیستی از تاریخ چیست. لب کلام و جان مطلب در این کتاب این است که انسان‌ها گمان می‌کنند که به دنبال اندیشه‌ها می‌روند. انسان‌ها پیش خودشون فکر می‌کنند که آزادی طلبند، برابری طلبند، عدالت طلبند و گمان می‌کنند تاریخ که حرکت می‌کند به دنبال این اشتیاق‌ها و پروازهاست که در نفوس انسان‌هاست. انسان‌ها به خاطر اینکه به اندیشه عدالت عشق می‌ورزند، به خاطر اینکه برابری و برادری رو دوست می‌دارند، حرکت می‌کنند، نزاع می‌کنند، جنگ می‌کنند و حوادث می‌آفرینند و تاریخ می‌سازند. این گمان هگل است، این گمان اشترنر است و گمان برادران باور است که مارکس و انگلس در کتاب ایدئولوژی آلمانی از آنها نام بردند و نقد گزنده‌ای هم بر آراء آنها کردند. اندیشه مارکس و انگلس در این کتاب که تازه آغاز این بود که بر خودشون اندیشه خودشون رو روشن کنند، این بود که نه، اندیشه ها بر تاریخ فرمان نراندند. انسان ها اسیر پندار بودند، گمان می کرده اند که برای عدالت و به عشق آزادی و برابری می جنگند، گمان می کرده اند که برای خدا یا برای شرک، کفر، هرچی، برای مکتب، برای مذهب می جنگند. درست است که خودشون هم ابراز می کرده اند که چنین عشقهای اونها رو به نزاع واداشته، چنین شوقهای اونها رو به پرواز درآورده. خودشون گمان می کردند و خودشون این رو می گفتند و مورخین هم در این پندار با اونها شرکت می ورزیدند و گمان می کردند که هرچه اون مردم یک دوران خودشون می گن واقعا بیان کننده همان است که در نفس الامر و در واقع می گذرد. اما سخن مارکس و سخن انگلس در ایدئولوژی آلمانی این است که این ایدئولوژی آلمانی است، این متفکرین آلمان و تابعان هگل اند که چنین فکر می کنند و اسیر همون وهم و پندارند که دیگران در دوران خودشان بودند. بلکه به عکس او باید اندیشه را تابع ماده کرد. بنابراین وقتی که می گیم تلقی ماتریالیستی از تاریخ، به تعبیری که گفتم این است که کسی به عشق عدالت نمی جنگد. تاریخ تحت فرمان اشتیاقها و تصمیمها و عشقها و خداپرستیها و مکتب پرستیها سیر نمی کند، بلکه اون چه که تعیین کننده است در عالم تاریخ و اون چه که نقش داره و فرمان بر تاریخ می رانه همین زندگی مادی مردم است. و اگر برای اندیشه ها نقشی قائلیم، جز نقش پندار آفرینی قائل نیستیم. اندیشه ها در حقیقت شبه باجگونه واقعیت خارجی هستند. اون چه که در عالم خارج می گذرد به نحو دیگری در ذهن منعکس می شود و انسان ها از تناقض هایی که در زندگی مادی اونهاست برداشت هایی دارند. اون برداشت ها رو ایدئولوژی می نامند. اون استنباط ها واقعیت تناقض آمیز جهان خارج رو به نحو وارونه‌ای به آنها آشکار می کند و نام این اندیشه های باجگونه و معکوس است که ایدئولوژی نامیده می شود. و بنابراین ایدئولوژی در حقیقت پس از بروز نوعی حالت در زندگی مادی، در تولید اقتصادی و در مناسبات تولیدی است که پیدا می شود. حاکم نیست بلکه محکوم است. خالق تاریخ نیست بلکه مخلوق تاریخ است. نیست وش باشد خیال اندر جهان، عالمی را بر خیالی بین روان. از خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی نامشان و ننگشان. این محتوای سخن مارکس است در تعریف ایدئولوژی و در مفهومی که او اراده می کند از تفسیر و تلقی مادی از تاریخ. کسانی نظیر فیرباخ در کتاب ایدئولوژی آلمانی مورد نقد ملایمی قرار گرفتند، هرچه بوده او آموزنده ماتریالیزم بود به مارکس و انگلس و دوست نزدیک آنها بود، ولی فیلسوفان دیگر چنان که گفتیم مورد عتاب شدید قرار گرفتند و اندیشه های مارکس و انگلس در این کتاب به خوبی مکشوف و پرده بردار شده است. این کتاب با یک تمثیل زیبایی از مارکس آغاز می شود و او این است که میگه در روزگار گذشته کسی بود که گمان می کرد مردم که در آب غرق می شوند به خاطر این است که اسیر توهم وزنند. فکر می کرد چون مردم درباره وزن و ثقل پندارهای نادرستی دارند، از این لحاظ است که وقتی به طرف آب می روند این پندار بر آنها اثر می گذارد و باعث می شود که اینها در آب غرق بشوند. و آمار هم دائما نظر او را تأیید می کرد، یعنی هر جا کسی غرق می شد اون شخص می پنداشت که این هم نمونه و مصداقی است از فکری و نظری که او دارد. یعنی این هم کسی بود که به دلیل اسارت در چنگال توهم وزن در آب غرق شد. بعد مارکس اضافه می کند که این سرنوشت فیلسوفان معاصر ما در آلمان است. بله اینطور است. بنا به تعبیری که خود مارکس از مکتب آنها و فلسفه آنها دارد، این بهترین تمثیلی است که از آنها می توان کرد. مارکس معتقد است که اینها به جای اینکه غرق شدن در آب رو معلول نوعی عوامل طبیعی بدانند، معلول وزن مخصوص انسان، وزن مخصوص آب و غیره بدانند، آمده اند و اون توهمی را که مردم از غرق شدن دارند، ترسی رو که مردم از غرق شدن دارند، چیزی از این قبیل رو، اون رو مبنا و منشأ قرار دادن و گمان میکنن اوست حادث آفرین، در حالی که اون که واقعا حادث آفرین است همون عوامل مادی خارجی است و اون که پیدا می شود در ذهن و خیالی که آفریده می شود پس از عمل کرده اون عوامل خارجی است. معتقد است که فیلسوفان زمان او و تابعان هگل همین جور فکر می کنند. گمان می کنند که این عدالت خواهی بوده است که تاریخ را حرکت داده، این آزادی خواهی بوده است، در حالی که عوامل مادی خارجی چنین کرده اند. عدالت خواهی به دلیل اون عوامل خارجی و به حکم مقتضای اونها در اذهان آفریده شده است. به خاطر اینکه بعضی از این اندیشه های مارکس و انگلس به طور مستندی از خود آراء این فیلسوفان نشان داده بشه، من بعضی از پاراگراف ها و قسمت هایی رو از این کتاب ایدئولوژی آلمانی براتون میخونم تا سخن ما کاملا مستند باشه و توضیح داده باشیم که غرض از اندیشه و ایدئولوژی آلمانی چیست، تفکری که معاصران و پیشینیان مارکس داشتند چه بوده و تفکری که خود مارکس از تاریخ داره چیست. همه سخنی که مارکس و انگلس از درباره معاصران خودشون دارند این است که این فیلسوفان یک مفهوم کلی رو بر تاریخ حاکم کردند و به جای اینکه خود امور جزئی خارجی رو در نظر بگیرند که چگونه اتفاق میفته، اومدند و چیزی به نام اندیشه، به نام روح، یک مفهوم کلی، اون رو حقیقت و جوهر تاریخ دانستن و معتقدن که تاریخ چیزی جز تجلی اون جوهر نیست. ما اون رو شکل مبسوطش رو در اندیشه های هگل دیدیم و تکرار نمی کنیم. اینا دیگه تابعان او هستن و به اشکال و جلوه های گوناگون همون سخن رو گفتن و همون اندیشه رو پروردن. از این لحاظ این خیلی خوب است که ما ببینیم که بلوغی که اندیشه تفسیر تاریخی نزد مارکس و انگلس داشته چگونه بوده، اینا ابتداءً چگونه در این زمینه فکر میکردن و رفته رفته چه تطوری و تحول و تکاملی در فکر اونها در زمینه بینش تاریخی رخ داده است. اندیشه های مارکس و انگلس در ابتدای جوانی اونها و در دورانی که هنوز به طور فعال وارد ماجراهای سیاسی نشده بودن بی اندازه اندیشه های آموزنده است، مخصوصا وقتی مقایسه می شود با افکار اونها بعدن. در اینجا به خوبی خواهیم دید با نمونه هایی که ذکر می کنیم که این دو پیشوا کاملا موافقند با ما در این که تاریخ رو نمیتوان یک هویت شخصی بهش بخشید، سخنی که ما قبلا میگفتیم و میگفتیم که هر اندیشه، هر گونه اندیشه فلسفه نظری در تاریخ عبارت است از هویت و شخصیت بخشیدن به کل تاریخ و اینکه او رو به منزله یک فرد، یک موجود، یک جانور تلقی و تصور کنیم که در حرکت است و تغذیه می کند و حوادثی رو می آفریند و انسان ها ابزار دست او هستند. مارکس این اندیشه رو کاملا تمسخر می کنه و طعن می زنه و این رو عین ایدئالیسم و متافیزیکی اندیشیدن در تاریخ می دونه، چیزی که ما معتقدیم که هرگز این دو بزرگوار به او وفادار نماندند و در افکار بعدیشون اونها هم ناگزیر شدند برای بعضی مقاصد سیاسی که این اندیشه را عوض کنند. ولی در ابتدا وقتی نوبت نقد فیلسوفان ایدئالیست دیگر است، به خوبی شما میبینید که عین این نقد را بر اونها میکنند، همین سخن را درباره اونها میگن و یک تصویر و تصور درستی از مسئله تاریخ در بینش نظری و متافیزیکی او به ما عرضه می کنند. برای ما این کلمات و این سخنان بسیار آموزنده است. من از فقره ششم ایدئولوژی آلمانی از فصل اولش که در باره فیرباخ هست یه قسمتی رو اینجا از روی ایدئولوژی آلمانی ترجمه انگلیسیش اینجا من می خونم. در حقیقت در اینجا نتایجی که از تلقی ماتریالیستی تاریخ گرفته می شود بناست که بیان بشه. گفته می شود که تاریخ هیچ نیست مگر توالی نسل‌های متفاوت و جدا از هم که هر یک از این نسل‌ها سرمایه و مواد و نیروهای مولدهی که پیش از آنها بوده و به دست آنها سپرده شده به نحوی تغییر می دهند و با زندگی زمان خودشون اونها رو تناسب می بخشند. بعد در اینجا اضافه می کنند که همین مفهوم و همین مسئله را می توان تحریف کرد و به شکل دیگری عرضه کرد. اون شکل دیگه عبارت است از اینکه مراحل بعدی تاریخ هدف مراحل قبلی تاریخ است. خوب توجه کنید چقدر نکته سنجی دقیقی در اینجا توسط مارکس صورت گرفته است. ما این رو کاملا میپذیریم و میپسندیم، ولی فقط آرزو میکنیم که ای کاش این سخن همچنان در ذهن این متفکران تا انتهای عمر آنها و تا به بلوغ رسیدن مکتب آنها باقی مانده بود. اینکه برای تاریخ ما هدف قائل بشیم، غایت بیان کنیم، دقیقا وقتی میسر است، وقتی منطقا مقدور است که ما برای تاریخ یک هویت شخصی قائل باشیم، بگیم یک فرد است که این فرد عزم حرکت دارد و مقصدی رو در نظر گرفته است و به سوی اون مقصد می شتابد و بعد به خاطر رسیدن به اون مقصد مراحلی رو طی می کند. بنابراین این مرحله از تاریخ به عزم به وقوع پیوستن مرحله بعدی به وجود آمده است، دقیقا مثل یه انسانی که این گام رو بر می داره به قصد این که گام بعدی رو برداره، این پله رو از نردبان سپری می کنه و عبور می کنه تا پله بعدی و نهایتاً به بام برسه. وقتی چنین حرکت آگاهانه رو که از سر عزم و نقشه و برنامه صورت می گیره در نظر بگیریم، حق داریم که یک رفتار ممتد تدریجی رو مرحله بندی کنیم و این مراحل مختلف رو گام هایی به عزم رسیدن به مقصد واحدی در نظر بگیریم و به همین خاطر به تاریخ وحدت ببخشیم، چرا که بر او وحدت هدف و وحدت عزم حاکم است. اما اگر اینا رو برداریم، اگر به قول مارکس این اندیشه ایدئالیستی رو رها کنیم، تلقی ماتریالیستی از تاریخ داشته باشیم و بگیم تاریخ همین حوادثی است که در خارج اتفاق میفته، مفهوم کلی از او نسازید و اون کلی رو حاکم بر تاریخ نکنید و این حوادث جزئی رو مصادیق یک مفهوم کلی نگیرید، اگر این رو بگیم و اونگاه هست که بسیاری از این اندیشه ها که امثال هگل پرداخته اند نقش بر آب خواهد شد و از اون پس البته اون چه که امروزه به نام فلسفه تاریخ هم عرضه می شود خواهید دید چیزی نیست جز همون افکار و اوهام و همون سخنان و پندارهایی که اندیشمندان هم عصر مارکس و انگلز گفته بودند و اینها به اونها طعن می‌زدند و به حق طعن می‌زدند. می‌توان این سخن را تحریف کرد و گفت که مراحل بعدی تاریخ آیات مراحل قبلی تاریخ بودند و تاریخ حالا دیگه داره یک شخص میشه. از اینجا میگه که تاریخ نوعی آیت برای خودش پیدا میکنه، شخصی میشود بر فراز سایر اشخاص. خوب به خاطر داشته باشید سخنی که از هگل میگفتیم که تاریخ یک شخص است، یک روح است، یک موجود است که این موجودات، این انسانها که در تاریخند، جسم او هستند، در فرمان او هستند. همون اندیشه داره اینجا نقد میشه. بعد این تاریخ خود آگاهی دارد. وقتی که شدی شخص، گویی تاریخ خودش میفهمه که داره چه کار میکنه، میفهمه که داره کجا میره، حالیشه که برنامه اش رو چگونه اجرا بکنه و بعد سرنوشت پیدا میکنه، مقصد پیدا میکنه و در حال به قول جناب مارکس یک نوع ابستراکشن، یک نوع انتزاع بر تاریخ حاکم میشود. یعنی شما میای انتزاع میکنی از این حوادث جزئی، یک شخص میسازی، اون شخص رو میگه خود تاریخ هست که راه افتاده و داره اینجور ماجراجویی و حادثه آفرینی میکنه. از خانواده مقدس هم من بی فایده نمیبینم که باز یک کلام رو نقل بکنیم که به خوبی باز به ما نشان میدهد که مارکس و انگلس در این زمینه چگونه می اندیشیدند و هنگام نقد آراء دیگران درباره تاریخ تفکرشون چجوری بوده. اگر به خاطر داشته باشید خانواده مقدس حدود یک سال قبل از انتشار ایدئولوژی آلمانی انتشار یافت، بنابراین باز در همان فضا سیر می کنید. تاریخ هیچ کار نمی کند. ببینید سخن در این است که آیا تاریخ یه موجودی است، یه کاری میکنه، به طرف میره، راهش عوض میشه، دوباره به راه خودش میاد، همه اون توهماتی که در فلسفه نظری تاریخ هست، مقصدی رو تعقیب میکنه، اگر از راه خودش بازموند حرکاتی رو انجام میده که به راه قبلی خودش برگرده و آیا ستیز داره با افراد، کسانی رو له میکنه، همگامی از ما میطلبد، آگاه هست به خودش که در چه مرحله است. اینا همه تصورات به قول مارکس ایدئالیستیس از تاریخ به نظر ما بنابر اصطلاحی که کردیم موافق با فلسفه نظری تاریخ است که الزام و ایجاب می کند فرض چنان شخصیتی در ورای کل تاریخ. اما حالا به نقد مارکس نظر کنید، تاریخ هیچ کار نمی کند. تاریخ ثروت عظیمی در اختیار ندارد، تاریخ نمی جنگد. این چرا باید این صفات رفتار به تاریخ نسبت داد؟ من که تاریخ کیه؟ نقد اندیشه هگلی و هر گونه فلسفه نظری است. تا این انسان زنده واقعی است که همه این کارها را می کند، که مالک اشیاء است و که می جنگد. این تاریخ نیست که انسانها را به منزله ابزاری به کار می گیرد. این سخن رو ما صریحا با همین عبارت از هگل شنیدیم در عقل در تاریخ. قهرمانها ابزار دست تاریخ هستند، انسانها ابزار دست او هستند. تاریخ راه خودش رو به جلو می گشاید، تاریخ با انسانها شیطنت می کند، مکر می کند. اینا همه رو دقیقا دیدیم. این سخن مورد نقد مستقیم مارکس. این تاریخ نیست که انسانها را به منزله ابزاری به کار می گیرد، گویی که تاریخ یک فرد مشخص است تا به اهدافش برسد. تاریخ هیچ نیست جز فعالیت انسانها برای رسیدن به اهدافشان. این سخن رو ما کاملا میپذیریم و در تعریفی که ما از تاریخ دادیم قبلا و مخصوصا اصرار داشتیم بر این که اگر تاریخ به منزله یک علم بناس مورد مطالعه قرار بگیره باید اینجور تصوری از تاریخ داشت، سخنمون همین بود که تاریخ رو باید همین فعالیت های انسان ها دونست، علم به امور جزئی و خاص که در جهان، در جامعه و در گذشته تاریخ اتفاق افتاده است. این تمام مسئله بود. حالا شما خوب می‌بینید که خود مارکس هم و انگلس هم وقتی که نقد آراء معاصران خودشون رو می‌کنن چگونه همین نکته رو ذکر می‌کنن. ما الان در این مرحله هستیم که توضیح بدیم که این انتقادها دقیقا از چه دریچه‌ای صورت گرفته و در حقیقت مارکس به خوبی متفتن بوده است که نقطه ضعف و خطا در این گونه اندیشه از تاریخ چیست. اگر به خاطر داشته باشید نوبت گذشته این رو میگفتیم که مارکس خودش رو یک مورخ میدونه ولی یک عالم به تاریخ، در حالی که طعنی که به پرودون میزند این است که او یک فیلسوف تاریخ است و اون چه که او از فیلسوف تاریخ مراد می کند عبارت است از اینکه کسی به اون گونه تاریخ که گفتیم، تاریخی که خودش می جنگه، تاریخی که هدف داره، تاریخی که خود آگاهی داره، ثروت داره، انسانها را ابزار کرده، به اون گونه تاریخ اگر کسی معتقد بود فیلسوف تاریخ است. بنابراین فلسفه تاریخ از نظر مارکس یک امر مردود است به این معنا که گفتیم. حالا باز هم از ایدئولوژی آلمانی بشنویم. در همین فصل اول که درباره فیرباخه و دربارهش سخن می گفتیم و در حقیقت فشرده اندیشه مارکس و انگلس است در زمینه فلسفه تاریخ، باز هم ما نکات زیبایی میبینیم در باره همین مسئله تفکر نظری در تاریخ و علل خصوص نقدی که بر اندیشه هگل داره و باز به ویژه کیفیت تولد این اندیشه نزد هگل. مارکس در اینجا به ما میگه که اندیشه های طبقات حاکم اندیشه های حاکمند در هر زمان و بعد میگه به خاطر اینکه این طبقات حاکم بتوانند به بقای خودشون ادامه بدن مجبورند که اندیشه های رو برگزینند و بعد اونها رو جاودانگی ببخشند، یعنی به مردم بیاموزند که این اندیشه ها جاودانند و بعد رفته رفته خود مردم هم اسیر یک پندار میشوند که پس واقعا این اندیشه ها جاودانند و خواستگاه مادی ندارند. بعد پس از توضیح زیادی که در اینجا مارکس و انگلس به ما میدهند که چگونه این اندیشه ها ایجاد میشوند، بعد اینجا خود مارکس اضافه میکند که این کار، یعنی این که ما اندیشه را و مفهوم را بر تاریخ حکومت ببخشیم، توسط فلسفه نظری آلمان صورت گرفته است. و بعد میگه خود هگل اعتراف میکند که من چنین میکنم و من فقط رشد مفهوم رو، رشد اندیشه را در تاریخ بررسی میکنم و اون نقشی واقعی خداوند رو که در عالم مانند توماری باز میشود او رو بررسی میکنم. از اینجا مارکس آغاز میکند به اینکه چگونه میتوان چنین تاریخی نوشت. او معتقد است که مورخین پیش از او از یک نکته خیلی اساسی غفلت کردند و اون نکته بسیار اساسی عبارت بوده است از اینکه بیان و شرایط مادی زندگی مردم رو در نظر بگیرند، به حرفایی که مردم میزدن اهمیت میدادن، به چیزهایی که تو کتابا مینوشتن، به آرمانهایی که داشتن اونها رو مقدم میداشتن. حالا جناب هگل اومده بود و در واقع تمام این آرمان ها و این اندیشه ها رو جمع کرده بود و اون اندیشه اندیشه ها که در رأس اونهاست، اون ایده مطلق، او رو گرفته بود که چنان که دیدید مثل ابری میمد و هر لحظه این بتعیار به شکلی در میمد و به صورت ملل مختلف با روحیه ها و آرمان های مختلف جلوگر میشد. ماست اینجا میخواد به ما بیاموزد که چگونه چنین تاریخی، چنین تلقی از تاریخ متولد می شود. میگه اولا باید بیایم، این اگر کسی این کار رو می خواد بکنه ابتداعا این کار رو میکنه، اندیشه را از اندیشه گر جدا کنیم، نبینیم که چه کسی می اندیشد، بیایم و بگیم که اندیشه چه بوده است، چه فکری و چه آرمانی در چه دورانی حاکم بوده است. این گام اول است. بعد بیان و نظمی به این اندیشه ها ببخشیم. این نکته بسیار مهمی است و چنان که ما بعدن خواندیم در حقیقت این قسمت از مسئله صریحا توسط انگلس انکار شده است و گفته شده است که ما در این مورد خطا کردیم، ولی اون مال پایان عمر انگلس است، رو به پایان عمر او ولی فعلا ما تا اونجا حدود 50 سال فاصله داریم. یعنی این سخن در حدود 1847 گفته می شود و اون سخنان در حدود 1890 گفته می شود و به این ترتیب است که حالا راه درازی را ما داریم تا بپیماییم تا برسیم به این که خود این اندیشه ها توسط خود این پیشوایان چگونه نقد و نقض می شود. پس کار دومی که باید بکنیم این است که ما بیاییم بین این اندیشه ها انتظام برقرار کنیم، یک نظم منطقی بدیم، بگیم چگونه اون آرمان اولی، اون تصمیم ها، اون فکر ها، اون استنباطات ایدئولوژیک از جهان جای خودش رو به استنباط دیگری داد و اون جای خودش رو به استنباط دیگری داد تا روزگار ما و تاریخ چیزی جز این نبود. تاریخ عبارت بود از سیر حوادث بر وفق اون جهان بینی ها و استنباط های ایدئولوژیک. ما میگه که این کار از قضا میسر هم هست، یعنی کار دشواری نیست، برای اینکه نه اینکه اندیشه ها خواستگاهشون و انگیزه مادیشون همین زندگی و معیشت مردم است و نه که این مراتب مختلف نظام معیشتی مردم به هم ارتباط داره و بینشون نظم و انتظامی هست. طبعا فرزندان اینها که همون ایدئولوژی ها و جهان بینی ها و اندیشه ها باشن، اونا هم به نحوی بینشون ارتباط و انتظام برقرار شده نیست و به همین خاطر است که در اونجا هم به راحتی و به سهولت میتوان این کار رو کرد. هگل هم همین کارو کرده بود. و بعد در مرحله سوم بیایم و یک کار دیگه هم انجام بدیم. اون کار دیگر باید از این است که بیایم و این حالت ذهنی رو از این امر برگیریم. آخه تا الان همش در اندیشه بودیم، در آرمان خواهی و جهان بینی بودیم. به خاطر اینکه یه مقدارم عینی ترش بکنیم، بیایم و این اندیشه ها رو منتسب کنیم به چند تا فیلسوف و متفکر و بگیم که این آقای فیلسوف، این متفکر در جهان آمده است، این اندیشه را، این آرمان را ابراز کرده، این در عده‌ای گرفته، در آنها مؤثر واقع شده، کارگر شده و بعد آنها را به حرکت واداشته و چنین بوده است که تاریخ آفریده و خلق شده است. بنابراین با این شگرد، با این شیوه میتوان تاریخ آفرید از آن قبیل که هگل و تابعان او آفریدند. اول اندیشه را از طبقه اندیشگر جدا کردند، بعد انتظامی بین اندیشه ها برقرار کردند و بعد این اندیشه سیستماتیزه نظم یافته ساماندار رو نسبت دادن به چند تا فیلسوف و متفکر عینی در تاریخ خارجی و بعد گفتن چنین بود که به توسط اینها، به مدد فکر اونها و با پیروی از اندیشه ها و مکاتب اونها تاریخ آفریده شد و انسان ها حرکت کردن. خب توجه میکنید چنین چیزی رو مارکس یک بینش غیر ماتریالیستی از تاریخ میدونه و میگه بازتاب واژگونه واقعیت است. حقیقت این است که تاریخ رو مردم آفریده امنان اندیشه ها. حقیقت این است که اندیشه ها رو نظام معیشتی آفریده است، نه به عکس. و حقیقت این است که متفکران و فیلسوفان هیچ کاره بودن تو این عالم، نه همه کاره، ولی این بنایی که از تاریخ توسط ماست و تابعان اون می شود و فلسفه را همه کاره می دانند و نظام مادی جهان رو جلوه فلسفه می دانند در این عالم، اونست یک چیزی که البته بیهوده است و بیپایه. گفتم ما بعدا خواهیم دید که انگلز به ما میگه که ما اشتباه کردیم و جنبه ای از تاریخ رو، جنبه ای از تفکر رو که حالت فرمال داشت و سوری داشت باید در نظر می گرفتیم که نگرفتیم. همه چیز رو مستقیماً به پایگاه و خواستگاه مادیش منتسب کردیم و من هر وقت پس از اینکه این خطا رو مرتکب شدم، از ارتکاب این خطا یکی خوردم، شوکه شدم، ضربه خوردم، ولی گفتم هنوز حدود نزدیک 50 سال فاصله زمانی طی خواهد شد تا اون نتیجه بهتر و پخته تر رو این پیشوایان به او برسند. خب ریشه پس ماتریالیسم تاریخی رو ما رفته رفته داریم پیدا میکنیم که چیست. از نقدی که این فیلسوفان به آراء معاصران و گذشتگان میکنند معلوم میشود که خودشان از تاریخ چه تلقی دارند. ما هم بیش از این نمیخوام در اینجا بگیم که از تاریخ در مارکسیسم چه تلقی هست، فلسفه تاریخ یا علم تاریخ مهم نیست، در آنجا چگونه دیده می شود. البته مارکس مایل نیست که نام این فلسفه تاریخ نام گذاشته شود و به علم تاریخ دلبستگی بیشتری نشان می دهد. حالا می فهمیم که تلقی ماتریالیستی از تاریخ عبارت است از اینکه اندیشه تابع جهان مادی خارج است و اندیشه سازنده تاریخ نیست، بلکه تاریخ خارجی سازنده اندیشه است. این لب کلام است. اون چه که از مارکسیسم ما میشناسیم و اون استش که ایدئولوژی خواستگاه طبقاتی و حزبی داره، جهانبینی متکیست به نوع زندگی شخص. این جمله‌ای که مارکس در مقدمه اقتصاد سیاسی به ما میگه که زندگی است که آگاهی را میسازد، نه آگاهی است که زندگی را تعیین میکند، اینا اون جان کلام است در مسئله تلقی ماتریالیستی از تاریخ. انسان ها همطوری که گفتم معمولا پیش خودشون خیال میکنن که دارن بر سر ماده و روح، بر سر بودن و نبودن خدا، بر سر عدالت، بر سر ظلم، چیزای از این قبیل نزاع میکنند و حادثه میآفرینند. ولی انسان ها اشتباه میکنند. تاریخ در راه خودش رو به یک طرفی میگشاید، یعنی شرایط معیشتی مادیشون در یک تناقضی درگیر میشود و این تناقض باعث میشود که انسان ها به فکر یک رشته مقولات فکری بیفتند. این دقیقا تعبیر خود مارکس کاتگوریز، این مقولات رو در نظر بگیرند و بعد فکر کنن این مقولات هم که دارن عمل می کنند و فعالند، ولی فعال خودشون هستند نه اون مقولات. به دلیل فعالیت اینها اون مقولات هم در ذهن اینها آفریده می شود. من باز برای این که استنادی بخشیده باشم به این سخن خودم، از همین ایدئولوژی آلمانی باز نکته ای رو براتون می خونم. از بخش پنجم فصل اول هست. یه بنابراین تمام برخوردها در تاریخ بنابر نظر ما ریشه شون در تناقضیست که بین نیروهای مولد و شکل مناسبات هست، یا نوع مبادلاتیست که بین مردم هست. به خاطر میدونید که همه منازعات، گرچه که به نظر میاد منازعه منطقی است، منازعه اخلاقی است، منازعه در نظام‌های سیاسی است، منازعه در نظام‌های فکری است، ولی اینا هیچ ربطی ندارد به حقیقت تاریخ. اگه کسی فکر کنه اینا تاریخ، اشتباه کرده است. اینا بازتاب واقعیت دیگری است که اون واقعیت همان تاریخ است و اینا فقط جلوه است از اون در ذهن انسان. میتونیم باز هم نمونه های دیگری ذکر بکنیم. در مورد مسئله ماتریالیسم تاریخی و نقش ایدئولوژی در تاریخ، دقیقاً موارد بسیاری رو در این کتاب میتونیم ببینیم. یه جایی در همون مقدمه نقد فلسفی سیاسی مارکس به ما میگه که نمیمیم هیچ وقت کسی رو از روی حرفی که اون شخص درباره خودش میزنه بشناسیم، ما از روی قرائن دیگری شخصیت او رو میشناسیم. بعد با این سخن به ما میخواد این رو بیاموزه که نمیتوان هیچ دوره از تاریخ رو با تصوری که مردم اون دوره از خودشون دارن شناخت. ما با قرائن دیگر میشناسیم که اون موقع داره چه اتفاق میفته. یه عده‌ای در یه دوره، مثلا در انقلاب فرانسه، واقعا فکر میکردن که برای برابری، برادری و آزادی میجنگند. میدونیم دیگه اون شعار اصلی در انقلاب کبیر فرانسه عبارت بود از اینکه آزادی، برادری و برابری. ولی مارکس به ما میگه که در حقیقت این جمله ها ترجمه میشود، این عبارت ها، به آتشخانه و توپخانه و سوار نظام. یعنی در واقع یک انقلاب بورژوا دموکراتیک به قول او در اونجا برقرار شد. بورژواها میخواستن به آزادی برسن، اون هم آزادی اقتصادی. بنابراین نوعی تناقض در روابط تولیدی با نیروهای مولده پیدا شده بود که آزادی بیشتری رو از اونچه که نظام های فئودالی میدادند اقتضا میکرد. این سخنی است که خیلی در دوره انقلاب مشروطیت خود ما هم گفتند و گفتند که چیزی نبود جز نوع آزادی خواهی بورژوایی برای رسیدن به آزادی بیشتری در امر تجارت و بنابراین انقلاب به وجود اومد. حالا شما اگر از خود مردمی که انقلاب کردن حادثه آفریدن بپرسید که چی کردی؟ میگفتن مشروطه میخوام، میگفتن عدالت میخوام، میگفتن از ظلم سلطان میخوام رها بشی. اما مارکس به ما میاموزد که ماتریالیسم تاریخی اینجوری قضاوت نمیکنه درباره تاریخ. ما از حرفی که خود کسی درباره خودش میزنه او رو نمیشناسیم. ما از بیرون باید بشناسیم این آدم چه کار است و چه شخصیتی داره. دورانهای تاریخی رو نمیشه از روی تصور و وهمی که خود مردم درباره دورانشون دارن شناخت. این ایلیوژن است، این فریب است، این پندار است. و این تعبیر دقیقاً در اینجا هم گفته شده. میگه بعضی از مورخان شرکت میکنن در فریب دوران، یعنی میرن و وقتی که میبینن خود روشن فکرهای انقلاب و عصر انقلاب و کبیر فرانسه میگن ما برای برادری و برابری میجنگیم، اینا هم اسیر همان پندار میشوند. ولی ماتریالیسم تاریخی به ما میاموزد که نمیباید اسیر این پندار شد، نمیباید اون عصر رو از روی حرفی که خودشون میزدند شناخت. این سخن در واقع به نوعی جامعه شناسی معرفت منتهی میشود که ما در گفتارهای بعدیمون به اونها خواهیم پرداخت. در حقیقت از اینجا به بعد مارکس این سخن رو نه در باره تاریخ، به طور کلی در باره معرفت تعمیم میدهد، سخنی که در جاهایی به گمان ما به تناقض منتهی خواهد شد. در حقیقت مارکس به ما میخواد بگه که هیچگاه نباید به خود سخن، به خود مدعا، به خود آرمان توجه کرد. اینا اصالت ندارن. این تعبیر مارکس است. ایدئولوژی نسب ندارد، تاریخچه ندارد، پدر و مادر و ریشه ندارد. بنابراین به اندیشه نمیباید توجه کرد، بلکه به انگیزه اندیشه میباید توجه کرد. اون انگیزه میتواند مادی باشد و میتواند روانی باشد، اونطوری که فروید به ما میآموخت. و به این خاطر ماتریالیسم تاریخی در حقیقت یک پیام مهم برای جامعه شناسی معرفت داره. باید از این است که به جای عقیده به عقده باید نظر کرد، به جای انگیخته به انگیزه باید پرداخت، به جای اینکه ببینی افکار و جهان بینی ها فرمان میرانند بر عالم، باید یاد بگیری و با این عینک به عالم نظر کنی که اینها خیالند و انسان ها با شمشیر چوبین می جنگند و صلح و جنگ و ناممنگشون بر همون خیالی است که مولانا می گفت. حقیقت چیز دیگری است و اینها سایه اون حقیقتند. اگر ما بخوایم تمثیلی از کار اونها بکنیم، همون سخن افلاطونی است که مولانا میگفت مرغ بر بالا پران و سایه اش میدرد بر خاک پران مرغ وش، ابلهی صیاد اون سایه شود میدرد چندان که بیمایه شود، ره نبرده هیچ در مقصود خیش، سعی زایع رنج باطل پای ریش. مورخانی که به اون خیال ها می پردازن صیادان اون سایه هن. مرغ که همون حقیقت تاریخ هست چیز دیگری است، در جای دیگری پرواز می کند. اندیشه ها سایه ها و جلوه های باژگونه اون واقعیت هن. و مورخان اندیشه‌گرا و هگل آسا همون صیادان هن که با خامی تمام به نام نوشتن تاریخ و تفسیر تاریخ در کار بی حاصل شکار اون سایه هن. در برنامه آینده سخن بیشتری درباره نقش ایدئولوژی در تاریخ و درباره ماتریالیسم تاریخی به طور اخص و در جامعه شناسی معرفت خواهیم داشت.